سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به نهمین قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستی که قراره به موضوعاتی پیرامون عکاسی بپردازیم. موضوعاتی که هرچند شاید امروزه به حاشیه رونده شده باشن، اما بازخوانی اونها میتونه به درک درستری از عکاسی کمک کنه. موضوع این قسمت در ادامه بحث انقلاب دیجیتاله. توی این قسمت سعی می‌کنیم که ببینیم برنامه‌ش تحولاتی رو پشت سر گذاشته و به واسطه آپاراتوس‌های جدید وارد چه حوزه‌هایی شده. توی قسمت قبل دیدیم که موضوع انقلاب دیجیتال اغلب از خلال آپاراتوس و به طور دقیق‌تر از خلال تحولات حوزه ثبت یعنی تحولات حسگرها بررسی میشه. از طرف دیگه دیدیم که بررسی تحولات حوزه‌های تکنولوژیک اغلب مشابه تحولات حوزه‌های علمی اتفاق میفته. همونطور که دیدیم توی حوزه‌های نظری، پیرامون علم و تکنولوژی وقتی صحبت از انقلاب میشه معمولاً منظور انقلابیه که توماس کوه درباره‌اش صحبت کرده و اغلب برای تفکیک از معانی دیگه انقلاب با عنوان پارادایم شیفت ازش نام برده میشه. در ادامه هم دیدیم که با وجود اینکه هیچ کدوم از حوزه‌های آپاراتوس و برنامه رو نمیشه علم در نظر گرفت، اما به نظر میرسه مناسبات تکنولوژی که دو دوره آنالوگ و دیجیتال حداقل توی ظاهر بعضی از مهمترین ویژگی‌های پارادایم رو دارن. دیدیم که نه تنها روند پیشرفت حوزه‌های تکنولوژیک مثل عکاسی توی دوره بین دو انقلاب شبیه به روند پیشرفت علم بود، بلکه حتی توی حوزه‌های مشخصی روند بحران و انقلاب حوزه‌های تکنولوژیک هم شباهت خیلی زیادی به روند مشابه توی حوزه‌های علمی داشت. یا به عبارت دیگه عکاسی به عنوان یک حوزه تکنولوژیک با فیگور علم تحولات خودش رو ساماندهی کرده بود. با این حال با توجه به گفته‌های فلوسر می‌دونیم که نسبت تکنسیان‌ها با حوزه فعالیتشون برخلاف چیزی که اغلب ادعا میشه مشابه نسبت دانشمندها با حوزه علم نیست، چرا که از نظر فلوسر حوزه تکنولوژیک از مناسبات بازی پیروی می‌کنه. به این ترتیب تکنسیان‌ها برخلاف دانشمندان نمیتونن به طور کامل رویکردی آگاهانه نسبت به حوزه فعالیتشون داشته باشن. پس احتمالاً برخلاف چیزی که اغلب به صورت تلویحی ادعا میشه، انقلاب تکنولوژی نمیتونه مشابه انقلاب علمی اتفاق بیفته. در نهایت گفتیم که اگر به قول فلوسر دوربین عکاسی یک آپاراتوس باشه و آپاراتوس هم برخلاف ابزار و ماشین توانایی نمادپردازی داشته باشه و صرفاً اطلاعات تولید کنه، اساساً نمیتونیم ادعایی مبنی بر انقلاب داشته باشیم. چون درک جهان با استفاده از نمادپردازی‌های متفاوت مشابه درک اون با استفاده از الگوهای علمی متفاوت نیست. به این ترتیب به نظر میرسه که بررسی انقلاب از خلال تحولات آپاراتوس که بیشتر هم با فیگور پارادایم شیفت خودش رو بروز میده باعث میشه تحولات حوزه‌های دیگه پنهان باقی بمونه. به بیان دیگه شاید بشه گفت که بررسی تحولات به وجود اومده با ورود به دوره دیجیتال از خلال آپاراتوس دوربین در راستای پنهان کردن تحولات حوزه های دیگه اتفاق میفته. حوزه هایی که جدیداً دارای آپاراتوس و در نتیجه برنامه شدن. خب همونطور که توی قسمت پنجم دیدیم خاستگاه عکاسی دیجیتال تحولات حسگرها نبوده، بلکه شروع این دوره جدید رو میشه به تحولات حوزه انتقال نسبت داد. به بیان دقیق‌تر میتونیم بگیم نقطه شروع عکاسی دیجیتال زمانی بود که یک آپاراتوس به نام فکس نوری وارد حوزه انتقال شد. در ادامه دوربین‌های ویدئویی اختراع شد که البته امکان ذخیره‌سازی و در نتیجه بایگانی توی اونها وجود نداشت. با این حال با گذشت چند دهه و با ورود تکنولوژی نوار مغناطیسی امکان بایگانی این تصاویر هم به وجود اومد. اما از طرف دیگه با اختراع نوار مغناطیسی یک اتفاق مهم توی حوزه بایگانی افتاد و اون پیوندی بود که بین ضبط صدا و تصویر ایجاد شد. البته از اوایل دهه 1920 امکان ضبط صدا در کنار فیلم وجود داشت. اما توی اون حالت صدا به صورت یک حرکت موجی شبیه به هیستوگرام و تصویر هم به صورت عکس‌های متوالی روی فیلم ضبط و به صورت همزمان پخش می‌شد. اما نوار مغناطیسی به نوعی صدا و تصویر رو حداقل توی حوزه ذخیره‌سازی و بایگانی به رسانه همسنخ تبدیل کرد. یعنی با نوار مغناطیسی ضبط صدا و تصویر برای آپاراتوس مسئله تقریبا یکسان به حساب می اومد. مسئله همسنخ شدن صدا و تصویر توی نوار مغناطیسی که میشه اون رو به عنوان یک مازاد تکنیکی یا یکی از وجوه بازی حوزه تکنولوژی در نظر گرفت، در ادامه تأثیر خیلی مهمی روی حوزه تصویرگری دیجیتال گذاشت. در واقع آپاراتوس های دیجیتال هم میتونستن هر داده ای رو به صورت همسنخ، یعنی به صورت 0 و 1 ذخیره سازی و در ادامه بازیابی و پردازش کنه. برای مثال تمامی داده های صدا، تصویر، متن، موقعیت جغرافیایی و حتی زمان به یک ماهیت عددی تقلیل پیدا کرد. مثلا دیگه صدا در کنار فیلم سینمایی ثبت نمیشد، بلکه بر روی کارت حافظه به صورت 0 و 1 ذخیره میشد. دقیقاً همونطور که تصویر به صورت 0 و 1 ذخیره میشد. یا مثلا اگه روی برخی از تصاویر خانوادگی دیده باشید، زمان عکاسی روی فیلم به صورت نوری چاپ شده و بخشی از تصویر به حساب میاد. اما توی دوربین دیجیتال دیگه زمان عکاسی به صورت داده‌های بیرون تصویر ذخیره میشه و بروزی روی خود تصویر نداره. از طرف دیگه با ورود آپاراتوس کامپیوتر به حوزه عکاسی، یکی از ویژگی‌های اساسی کامپیوتر یعنی جستجوی سریع وارد مناسبات عکاسی یا به طور دقیق‌تر وارد مناسبات حوزه بایگانی شد. برای مثال اگه تا پیش از این تصاویر یک بایگانی بر اساس تاریخ، عکاس، موضوع و چیزهای معدودی از این دست دسته‌بندی می‌شد و کاربر میبایست بر اساس این دسته‌بندی ها عکس مورد نظر رو توی بایگانی ساماندهی و در ادامه جستجو کنه، الان توی یک آرشیو تصویر دیجیتال امکان برچسب گذاری موارد خیلی متنوعی وجود داره. مواردی از قبیل زمان و مکان دقیق عکاسی، نوع دوربین و لنز به کار رفته، تنظیمات دوربین، عکاس، صاحب امتیاز اثر و خیلی چیزهای دیگه. با این حال با این گستردگی سرسام‌آور بعضی از بایگانی‌ها به واسطه کامپیوتر جستجوی سریع تمامی این برچسب‌ها امکان پذیر شد. به این ترتیب همونطور که با اختراع عکاسی امکان ثبت آنی فراهم شد یا همونطور که به واسطه فکس نوری و در ادامه تصاویر ویدئویی فرایند انتقال تصویر به صورت آنی اتفاق افتاد، حوزه بایگانی هم با ورود عکاسی به دوره دیجیتال صاحب ویژگی جستجوی آنی شد. این ویژگی که تا پیش از این وجود نداشت، مثل همه آپاراتوس‌های دیگه، مناسبات خیلی پیچیده‌ای رو با خودش به بایگانی آورد. طبعاً میشه تحولات ورود عکاسی به عرصه دیجیتال رو توی نهادهای به اصطلاح جا افتاده عکاسی مثل نهادهای هنری یا نهادهای خبری بررسی کرد. این همون کاریه که افرادی مثل ویلیام میشل و مارتین لیستر توی متونشون به تفصیل به اون پرداختن. مسائلی شبیه به اینکه تصویر دیجیتال چه تفاوتی با تصویر فیلم داره، دستکاری پذیری عکس چه اتفاقات جدیدی توی حوزه عکاسی مستند و خبری به وجود آورده، یا اینکه با ورود عکاسی به دوره دیجیتال ما باز هم یک پله از حاله اثر مورد نظر بنیامین دورتر شدیم. در نهایت مسائلی از قبیل عکس در نظام اقتصادی و کالایی شدن هرچه بیشتر تصویر هم چیزهایی هستند که در رهه‌های ابتدایی ورود به دوره دیجیتال اغلب به اون پرداخته شده. این مباحث رو میشه با مباحث مشابه توی دوره ابتدایی اختراع عکاسی مقایسه کرد که توی اون بیشتر به تأثیرات مخرب رخدادهای جدید بر حوزه‌های جاخوش کرده پیشین پرداخته شده. برای مثال با اختراع عکاسی نه تنها بعضی از منتقدان فکر می‌کردند که حوزه‌های نزدیک به عکاسی مثل نقاشی تقریباً به طور کامل از بین میره، بلکه از نظر منتقدانی شبیه به بودلر افق پذیرش عکاسی به عنوان هنر چیزی جز تباهی تمام حوزه‌های هنری از جمله تئاتر و شعر نبود. از نظر بودلر رسانه فاقد تخیلی مثل عکاسی اگر به هنر وارد می‌شد تمام اعتبار نقش تخیل توی حوزه‌های هنری زیر سوال می‌رفت. به همین ترتیب توی دهه‌های ابتدایی همه‌گیری عکاسی دیجیتال هم نظرات مشابهی در مورد وجه مخرب عکاسی دیجیتال ارائه می‌شد. برای مثال همونطور که لیستر اشاره می‌کنه به نظر می‌رسید امکانات جدید عکاسی دیجیتال بتونه برخی از اشکال عکاسی مثل عکاسی مستند و خبری رو به طور کلی نابود کنه. با این حال همونطور که با اختراع عکاسی نقاشی از بین نرفت و اتفاقاً تأثیرات متقابل مهمی بین دو حوزه عکاسی و نقاشی به وجود اومد، بعد از ورود عکاسی به دوره دیجیتال هم حوزه‌های مثل عکاسی خبری نابود نشدند. و اتفاقاً با استفاده از همه‌گیری دوربین‌های موبایل و امکان انتقال سریع تصویر به استقبال اتفاقات جدید مثل شهروند خبرنگار و چیزهای از این دست رفتند. از طرف دیگه شاخه‌هایی مثل عکاسی تبلیغاتی، عکاسی مد و عکاسی هنری که اساساً مشکلی با دیجیتال شدن تصویر نداشتن هم تحولات مهمی رو پشت سر گذاشتند. هرچند خیلی ها درباره تحولات شاخه های عکاسی خبری، مستند، هنری و شاخه های دیگه صحبت کردن، اما با توجه به حساسیتی که فلوسر در اختیارمون گذاشته، اگر بخوایم مهمترین تحولات بعد از ورود عکاسی به دوره دیجیتال رو بررسی کنیم، باید بریم سر وقت حوزه‌ای که به تازگی دارای آپاراتوس و در نتیجه برنامه شده، یعنی حوزه بایگانی. حوزه‌ای که به تازگی یک اتفاق آنی به نام جستجو توی اون امکان پذیر شده بود. به گفته آلن سکولا، حوزه بایگانی علاوه بر مسئله نگهداری، مسئولیت تولید یک قلمروی تصویری رو هم بر عهده داره. به بیان دیگه، بایگانی تولید کننده الگوهایی که باعث معنادهی عکس‌های درون بایگانی میشه. جالبه که سکولا محصول اصلی حوزه عکاسی رو نه دوربین عکاسی بلکه قفسه بایگانی میدونه که از دهه 1880 به طور گسترده توی نهادهای انتظامی مورد استفاده قرار می گرفت. اما برخلاف حوزه خبری و مستند که برای بروز بیش از پیش خودشون تلاش می کردن، به واسطه مناسبات نهادهای انتظامی همیشه تلاش میشد تا بایگانی ها و اهمیتشون دور از دید عموم قرار بگیر. اما توی دوره دیجیتال و با امکان ذخیره سازی حجم زیادی از اطلاعات توی حافظه های خیلی کوچیک، بایگانی ها با یک رشد بی سابقه روبرو شدن. برای مثال ما هر ماه به اندازه کل قرن بیستم عکس تولید میکنیم که نکته جالبش اینجاست که بخش عمده اون امکان جستجو داره. نکته جالب دیگه اینه که کاربرد آپاراتوس کامپیوتر توی عکاسی دیجیتال برخلاف کاربرد ابتدایی مورد نظر ناسا، یعنی بزرگسازی و افزایش کیفیت تصویر، در وهله اول کوچکسازی مؤثر تصویر برای جا دادن عکس‌ها توی بایگانی هاست که در ادامه بتونه جستجوی تصاویر رو امکان پذیر کنه. و همونطور که می‌بینی مسئله دستکاری تصویر که توی عکاسی خبری بسیار مهمه، الان توی کلیت مناسبات عکاسی دیجیتال مهمترین مسئله به حساب نمیاد و احتمالاً خود نهادهای خبری بدون امکان جستجوی آنی به واسطه کامپیوتر بخش مهمی از کارایی خودشون رو از دست میدن. اما مسئله ورود آپاراتوس جدید به بایگانی صرفاً به اضافه شدن قابلیت جستجوی سریع ختم نشد، چرا که به نظر میرسه کامپیوتر به خودی خود آپاراتوس رو وارد دوره جدیدی کرد. به بیان دیگه آپاراتوس که به واسطه سازوکار ماشین حسابی نمادگذاری می‌کرد و اطلاعات به وجود می‌آورد، به واسطه تقلیل اعداد به 0 و 1 و البته با کمک امکان پیاده سازی الگوریتم به صورت 0 و 1 بخشی از حوزه تحلیل رو هم در بر گرفت. یعنی چیزی که تا پیش از این مخصوص حوزه نرم افزاری برنامه به حساب می اومد به یکی از زیر شاخه های آپاراتوس تبدیل شد. پس با ورود عکاسی به دوره دیجیتال، بخشی از سازوکار تحلیل که در انحصار نهاد بود به یکی از زیر شاخه های کارایی آپاراتوس تبدیل شد که اتفاقا می تونست مثل جستجو به صورت آنی اتفاق بیفته. البته ناگفته پیداست که این شکل از تحلیل تکنیکی هم کاستی ها و مازاد های خاص خودش رو داره. اگه یادتون باشه توی قسمت های درباره برنامه عکاسی گفتیم که آپاراتوس نه تنها آماده تولید اطلاعاته، بلکه آماده تولید شکل مشخصی از اطلاعاته. مثلا دیدیم که آپاراتوس عکاسی آماده تصویریه که از مسائلی مثل پرسپکتیو خطی و فوکوس که از اتاق تاریک برمیان تأثیر میگیره. و در ادامه مسائلی که از سازوکار ماشین حسابی آپاراتوس ناشی میشن روی این تصویر تأثیر میذاره و در نهایت عدم تطابق همیشگی سازوکار آپاراتوس با ماشین حساب هم مانعیه که گاهی کاربر و حتی برنامه ریز رو غافلگیر میکنه. الان با توجه به این مباحث میتونیم بگیم آپاراتوس بایگانی که در یک نگاه کلی‌تر تولید عکس و حتی کل حوزه عکاسی زیر مجموعه اون قرار میگیره، نه تنها آماده تولید عکسه بلکه آماده طبقه بندی، جستجو و تحلیل اطلاعات موجود توی عکس هاست. برای مثال یکی از تحلیل هایی که امروزه خیلی برای ما آشناست تشخیص چهره افراد حاضر توی تصویره که بعد از تحلیل در نهایت به صورت داده‌ای به عکس زمینه میشه. نکته جالب اینه که خود این تشخیص چهره صرفاً از روی تحلیل داده‌های چهره فرد توی عکس اتفاق نمی‌افته. مثلاً فرض کنید شما یک عکس دست جمعی از همکارها یا همکلاسی‌هاتون گرفتین و روی فیسبوک بارگذاری کردین. الگوریتم تشخیص چهره فیسبوک تنها بر مبنای تحلیل صورت‌های توی عکس و مطابقت اون با میلیاردها آدمی که تصویرشون توی فیسبوک بارگذاری شده اتفاق نمی‌افته، بلکه فیسبوک شبکه دوستی و زمان و مکان افرادی که توی عکس حضور دارن رو هم بررسی می‌کنه. توی یک مثال مهمتر میتونیم فرض کنیم ما یک عکاس خیابانی هستیم و مثلا در یک زمان مشخص توی چهارراه ولیعصر با یک دوربینی که به جی پی اس مجهزه عکاسی میکنیم. توی این حالت گوگل میتونه تصاویر افراد حاضر توی عکس رو با افرادی که مکان نمای تلفن همراهشون روشنه و در اون زمان توی چهارراه ولیعصر بودن مطابقت بده و اسم چند تای اونها رو به ما بگه. توی این حالت هرچند احتمالاً ادعا میشه که گوگل چهره فرد رو از بین بیشمار چهره‌ای که توی اینترنت بارگذاری شده تشخیص داده، اما در واقع این اتفاق با کمک اطلاعات ضمیمه شده به عکس به دست اومده و نمیتونه به صرف تحلیل تصویر وجود داشته باشه. به این ترتیب تحلیل هر عکس از یک بایگانی صرفاً به تحلیل عناصر تصویر محدود نمیشه و اطلاعات دیگه ذخیره شده توسط آپاراتوس هایی مثل تلفن همراه رو هم در بر میگیریم. اگه یادتون باشه توی قسمت قبل گفتیم که باید ببینیم در جایی که فکر میکنیم اغلب خبری از آپاراتوس و برنامه نیست، یعنی مثلا عکاسی خانوادگی یا عکاسی روزمره، آیا واقعا دیجیتال شدن تصویر انقلابی به وجود آورده یا نه؟ فکر کنم الان دیگه میتونیم جواب این سوال رو بدیم. حتی شاید بتونیم بگیم اتفاقا بیشترین تغییر بعد از ورود به دوره دیجیتال ورود عکس‌های روزمره و شخصی به بایگانی‌ها بود که عملاً تعریف جدیدی از حریم شخصی به دست داد. سکولا توی کتاب بایگانی و تن به این نکته اشاره میکنه که ما توی عکاسی از انسان با یک نظام دوگانه روبرو میشیم که میتونه مثل عکس پورتری استودیویی برای محترم شمردن یا مثل عکس پورتری فرد بازداشت شده برای سرکوب فرد مورد استفاده قرار بگیره. البته سکولا در ادامه به نقل از فوکو اشاره میکنه که تمامی سازوکارهای نظارتی از ابتدای قرن 19 هم لزوماً برای سرکوب استفاده نمی‌شدند و گاهی برای اصلاح کجروی‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. با این حال می‌دونیم که امروزه نظام کنترلی هر بروزی از خودش رو در قالب نظام امنیت عمومی ساماندهی می‌کنه و حتی گاهی اون رو به صورت ملایم‌تر با نام نظام سلامت جلوه می‌ده. میشه گفت که در کل امروزه این اطلاعات بیشمار حاصل از بایگانی بیشتر در خدمت نظام اقتصادی قرار میگیره تا در خدمت نظام کنترل، نظام امنیتی یا نظام سلامت. با همه این اوصاف، حتی اگه با ورود به دوره دیجیتال، اساساً تعاریف حریم خصوصی دستخوش تغییر شده باشه که شده، باز هم نمیشه این تحول رو از هر دیدگاهی به عنوان مهمترین تحول عکاسی توی دوره جدید به حساب آورد. مثلا احتمالاً برای فعالان حوزه خبری و مستند همچنان دستگاری پذیری عکس در دوره دیجیتال انزمامی ترین مشکل به وجود اومده توی دوره جدید باشه، یا برعکس امکان استفاده از دوربین‌های خیلی کوچیک و امکان ارسال آنی اونها به جاهای دیگه مهمترین گشایش عکاسی دیجیتال برای نهادهای خبری به حساب میاد. این اتفاق رو میشه دوباره با دهه‌های ابتدایی اختراع عکاسی مقایسه کرد. بعد از اختراع عکاسی، بعضی از نقاش‌ها کار خودشون رو رها کردن و به عکاسی روی آوردن. در مقابل، نقاش‌های جدی زیادی هم بودن که توی حوزه خودشون موندن و سعی کردن با توجه به تحولات جدید فعالیتشون رو ادامه بدن. الان شاید مسئله برای ما به عنوان عکاس یا منتقد عکاسی هم همین باشه. به نظر میرسه با گذشتن چند دهه از ورود به دوره دیجیتال، مسئله افراد دیگه تغییر هیجانی حوزه فعالیت یا مقایسه بیجای عکاسی دوره آنالوگ و دوره دیجیتال نباشه. بلکه شاید بهتر باشه هر کسی روی حوزه فعالیت خودش متمرکز بشه و سعی کنه مناسبات جدید حوزه خودش رو بشناسه. و البته از اینکه این مناسبات مشابه بازی عمل میکنن هم غافل نباشه.